أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نسبت به فرمایشاتی که تا کنون از مرحوم صاحب کفایی بیان شد، نکاتی است لازم الذکر از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که عرض می شود. مطلب اولی که باید عرض کنیم این است که صاحب کفایی فرمودن که سبق یقین در فإنه على یقین من وجوده قرینه نمی شود بر این که الف لام در لا تنقض الیقین به شک، الف لام برای عهد باشد یا لا ینقض الیقین به شک، زیرا من وضوعه و همچنین علی یقینین هر دو به عنوان ظرف مستقر هستند در مقابل ظرف لغو، یعنی متعلقشان در تقدیر هست و متعلق مقدر عبارت است از کون. فإنه على یقین من وضوعه، بنابراین به این معنا نخواهد بود که الف لام در عهد برای عهد باشد، چون اگر برای جنس باشد نیز این به اصطلاح مناسبت و ملائمت بین دو جمله موجود هست. پس در نتیجه یقین به وضوع از افراد طبیعت یقین خواهد بود و به این جور اگر معنا کردیم دلیلی نمی‌بینیم برای اینکه حتما الف لام را برای عهد بگیریم و نتیجتاً یقین در خصوص وضوع مورد بحث باشد و سایر موارد تعمیم نداشته باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید در اینکه باید این جمله کلیه لا ینقض الیقین به شک مرتبط باشد با جمله شرطیه که ما قبل ذکر شده است، این ارتباط یک امری است که قابل انکار نیست و این را ما باید بپذیریم. من کان علی یقین من وضوعه فشک، این جمله شرطیه باید با این کبرای کلی مرتبط باشد و الا که اگر ارتباط نداشته باشد ذکر او لغو می شود. و واضح است که اگر ما در جمله شرطیه خصوصیت را لحاظ کردیم و دخیل دانستیم، در این صورت در این کلی نمی شود ما اطلاق را قصد کنیم. پس ارتباط جمله کلیه در کبرا با جمله شرطیه با حفظ خصوصیت که عبارت است از یقین در خصوص باب وضوع، این موجب می شود که ما نتوانیم در قضیه کلیه اطلاق را قصد کنیم، این مانع از اطلاق می شود. اما مسئله ای که صاحب کفایه ادعا کردن، پس بنابراین نمی شود ما از یک طرف خصوصیت را در جمله شرطیه دخیل بدانیم و از طرف دیگر در کبرا بگیم خصوصیت اعتباری ندارد و مطلق یقین نباید نقض بشود به شک. پس از این استفاده نمی شود کرد اطلاق و عمومیت را از این بیان صاحب کفایه. و اما مسئله این که فرمودن همون جور که این به اصطلاح الف لام با عهد می سازد با جنس هم سازش دارد، این سازش داشتن با جنس به لحاظ مقام استعمال به نحو تعدد دال و مدلول فایده ای ندارد برای استفاده عموم و اطلاقی که صاحب کفایه ادعا دارند. چرا؟ چون اگر ما در جمله شرطیه خصوصیت را لحاظ کردیم و دخیل دانستیم، قهرن با اراده اطلاق در کلیت به لحاظ اراده جدی سازش ندارد. بله، اگر ما ارتباط را بین این قاعده کلیه که در کبرا ذکر شده است با جمله شرطی منکر شویم و بگیم ارتباط اینا با هم ندارند، اثبات اطلاق در جمله کلیه لا ینقض الیقین به شک با حفظ خصوصیت در جمله شرطیه در این صورت ارتباط اگر نباشد اطلاق را می شود استفاده کرد و کلیت و عموم در کبرا را می شود قبول کرد، ولیکن قطعاً چنین نیست، چون یقیناً این جمله دوم که در فرمایش امام سلام الله علیه آمده است بدون ارتباط با جمله اولا نبوده که امام سلام الله علیه این جمله دوم را آورده. پس این راجع به فرمایش صاحب کفایه در اینجا که یا ادعا کردن که ما از سبق فإنه علی یقین نمیتوانیم استفاده خصوصیت رو بکنیم، ظاهرا مورد این اشکال واقع می شود که ما علی ای حالین یا ارتباط بین این جمله فإنه علی یقین من وضوعه با لا ینقض الیقین به شک را قبول داریم یا اینکه این ارتباط را قبول نداریم. اگر این ارتباط را پذیرفتیم دیگه بنابراین خصوصیت قهرن دخیل می شود و استفاده اطلاق امکان ندارد، و اگر ارتباط بین جمله فإنه علی یقین من وضوعه با این جمله کلی لا ینقض الیقین به شک ارتباط را ما منکر بشویم استفاده اطلاق هست. پس این ثبوتاً شما باید این را در نظر بگیرید که هل یکون الارتباط بین الجملتین موجوده موجودن ام لا. اگر ارتباط برقرار باشد استفاده کلیت نمی شود کرد، اگر ارتباط برقرار نباشد استفاده کلیت می شود. این بحث ثبوتی و اما اثباتاً واضح است که ارتباط باید وجود داشته باشد و الا ذکر اون جمله کلی به عنوان لا ینقض الیقین به شک با به اصطلاح با این جمله اولا فإنه فهم فمن کان علی وضوء یقین من وضوعه، اگر این چنین باشد این ربطی با هم نداشته باشند، ذکر اون کلی غیر به هر حال صحیح هست و واضح هست که در کلام امام سلام الله علیه هرگز دو تا جمله‌ای که ارتباط با هم نداشته باشند در یک عبارت نمی آید. پس بنابراین این بیان صاحب کفایه که آمده اند ملائمت با عهد و جنس را برقرار کردن فرمودن، همون جور که می شود الف لام برای عهد باشد برای جنس هم می شود باشد و ملائمت هم برقرار هست بین فإنه و علی یقین، یعنی اگر الف لام را عهد نگیریم هم این دو تا جمله مرتبط می شود، ولیکن فرق این است که ایشان منکر ارتباط نیست، علی حالین ارتباط را قبول می کند و نفس وجود ربط بین فإنه و علی یقین با جمله لا ینقض الیقین به شک خود این ارتباط موجب می شود که خصوصیت دخالت داشته باشد و خصوصیت مورد اعتنا باشد. اگر پذیرفتن که خصوصیت اعتبار دارد دیگه استفاده اطلاق از کلی ممکن نیست. این حاصل اشکالی است که در حقیقت مرحوم حاشیخ بر صاحب کفایه در اینجا دارند که شما عمده این است که کار نداریم که الف فلام برای جنس است، یعنی حتی اگر الف فلام برای جنس باشد ولی اگر ارتباط را قبول کردند باید اینجا اطلاق را منکر بشوند، امکان اطلاق نیست. پس بنابراین خصوصیت با اراده اطلاق قهرن قابل جمع نیست. اگر این جمع شما ارتباط بین دو جمله را قبول کردید و قبول هم باید داشته باشید و الا اشکال می شود در فرمایش امام سلام الله علیه که دو تا جمله که هیچ ربطی به هم ندارن رو کنار هم قرار دادن، پس قهرن این جمله کلی مرتبط است با این جمله فإنه علی یقین من وضوعه. اگر ربط را قبول کردن دیگه خصوصیت را نمی توانن انکار بکنن و نتیجتاً استفاده اطلاق نمی شود کرد، چون بین خصوصیت و اراده اطلاق در کلیت با هم تنافی وجود دارد. این حاصل اشکالی است که صاحب کفایه، حالا الف فلام برای عهد باشد یا برای جنس باشد اون مهم نیست، ملائمت با جنس به لحاظ مقام استعمال موجب نفی خصوصیت نمی شود، و اگر خصوصیت وجود دارد که در جمله اولا موجود است با وجود این خصوصیت و ارتباط جمله دوم با این جمله اولا یقینا مسئله به اصطلاح استفاده اطلاق امکان نخواهد داشت. این حاصل بیانی است که در راجع به این جمله صاحب کفایه بیان فرمودند. و اما مسئله این که این فإنه علی یقین من وضوعه، ما دو تا جار و مجرور داریم در اینجا، یکی علی یقینن دوم من وضوعی، این دو تا جار و مجرور متعلق به چی هستند؟ به عبارت دیگر این ظرف در اینجا یعنی من وضوعهی و علا یقینه ظرف لغو است یا ظرف مستقر؟ مستحضرید که ظرف همون جوری که در کتب ادب خواندید تارتن ظرف لغو است، یعنی ظرفی که متعلق موجود است و مذکور، و اخرى ظرف ظرف مستقر است به معنای این که متعلق محذوف است. در اینجا مراد از ظرف که صاحب کفایه ادعا کردن، مراد کانه تامه نیست. برای خاطر این که در بعضی از موارد که مقدر را ما کانه بگیریم، کانه تامه، باید سکوت بر او صحیح باشد. مثل این که میگیم مثلا زیدون فدار، اگر گفتیم زیدون فدار، این کانه تامه در اینجا تقدیر بگیریم درست است، یعنی کانه زیدون فدار، کانه تامه زیدون فدار، یعنی کائنون فدار. ولی در مثل من وضوئهی بگیم کانه من ظرف وضوئهی، این صحیح هست؟ واضح است که صحیح نیست، بلکه در اینجا اگر کانه در تقدیر باشد کانه ناقصه است، نه از جهت این که رابط وضوع به شخص خواهد بود، زیرا عبارت واضح است که در این صورت مساعدت نمی کند، نه از جهت این که باز این به اصطلاح رابط باشد کان ناقصه یقین را به وضوع، چون این خلاف اون چیزیست که مقصود از اطلاق یقین است. و ازا علاوه بر این که ما حاجتی هم به او نداریم، با اینکه صلاحیت دارد که یقین تعلق بگیرد وضو به اون یقین، بلکه منظور این است که وضو به کون علل یقین و استقرار بر یقین غرض تعلق بر این گرفته است. پس اونی که متعلق علا هست در حقیقت همون متعلق من وضوئهی هست، یک متعلق، و اون این است که عبارت از مستقرون کائنون، انهو کائنون مستقر علی الیقین من حیث وضوعه، فالاستقرار علی الیقین در حقیقت همون استقرار متعلق من وضوعه هست، کما اینکه به نفسه متعلق حرف استعلا هست که علی الیقین باشد. پس مستقرون و کائنون متعلق است، و واضح است که واجب نیست که مدخول من مبدأ و منشأ متعلق باشد که گفته بشود استقرار بر یقین معقول نیست که منشأ بشود از وضوع، بلکه کلمه من در بحث براءت می‌فرمایند ما گفتیم که برای صرف این است که متعلق از مدخول جدا شده‌اند، برای اقتطاع و منقطع بودن متعلق از مدخول است، مبدعیت یا منشئیت یا تبعیض و امثال ذلک از خارج استفاده می شود، و الا کلمه من برای صرف به اصطلاح تقطیع هست. و شاهدی برای این که یقین متعلق نیست این است که ماده یقین متعدی به با می شود نه به من، لذا گفته می شود ایقن بهی یا استیقن بهی یا متیقنون بهی، نه اینکه ایقن من او استیقن من. بعد سنخ این ترکیب که متعدی به من شده است، این سنخ فرق دارد. مواردی داریم که نوعا به من میاد، مثلا میگه که سلام علی سلامتن افی سلامتن من دینی، در فرمایش حضرت قاسم سلام الله علیه است، یا در آیه شریفه دارد علی بصیرتن یا علی بصیرتن من امره، یا ان کنتم فی ریب مما انزلنا هو. بصیرت به با متعدی می شود، ریب به فی متعدی می شود، مثلا فی ریب، با اینکه اینجا به من، سلامت گاهی به من متعدی می شود، ولیکن به نسبه به اون چه که از او سالم می ماند از آفات و عیوب و امثال ذلک است، اما نسبت به موصوف به سلامت این چنین نیست. و دین از چیزهایی است که متصرف میشد به این که اون سالمون، دین رو گفته میشه سالمون، نه این که سلامتون من دینی، این سلامت. پس کلمه من در این موارد قرینه میشود که واسطه در تعدی یقین و بصیرت و ریب و سلامت به مدخول نیست. این واسطه برای اینکه یقین متعدی بشود به مدخول این نیست، بلکه متعلق کلمه من استقرار بر یقینی است که عرض کردیم و استقرار بر بصیرت است و استقرار بر سلامت امثاله. پس معناش این است که کون و شخص علی یقین من حیث الوضوع، یا کون و شخص علی السلام من حیث دین، کون و شخص علا بصیرتن من امره و هاکزا. پس بنابراین هزا اونی که مقدر است کون هست و استقرار. البته می شود گفت که اگر ما من وضوعی را متعلق به یقین بدانیم از باب تغییر اسلوب باشد، که بعض از موارد تغییر اسلوب داشت، مثل بحث به اصطلاح این که انسان از اسلوب خطاب بحث التفات در علم بیان گفته می شود، از مثلا حالت خطاب به غیبت، از غیبت به چیز، این که تغییر اسلوب در اینجا واقع شده باشد، چون بعضی از اسالیب متعدی به با می شود و در بعضی به فی و در بعضی به غیر اینها، به لحاظ این که لحاظ مبدعیت و منشعیت در مدخول موجب می شود تمحض یقین و عدم تعلق یقین به شیئی که مخصصش باشد. اگر اونجایی که نظر به مبدعیت و منشعیت باشد، معنای در حقیقت تعلق شیء به مبدع غیر از تعلق فعل است به مفعول، لذا اعمال این نکته که با من آورده شده است برای این است که یقین را ما تجرید کنیم از هر خصوصیتی که نتیجه کلی بتوانیم از او بگیریم. لذا میتوانیم بگیم مبدعیت رو دارد وضوع در محل بحث ما برای یقین حقیقتن، نه تنزیلن. چرا؟ چون امور خارجیه که قائم باشن، امور خارجی واضح هست که قوامشان به یقین نیست، قوامشان به غیر متیقن است. در امور خارجیهی که قائم به غیر متیقن می شوند، لا یقین بها الا به اسباب مؤدیت الی من الابصار، من الابصار فی المبصرات و الاستماع فی المسموعات و تواتر و غیره فی جملت منها. می فرماین مبدعیت دارد وجود در ما نهنفی برای یقین حقیقتا، نه از باب تنزیل، چون امور خارجی یکیش از اونا مثل وضوع اینا قائم هستن به غیر متیقن، چون متیقن در صفات نفس انسان است که لا یقین بها، یقین به این امور خارجی حاصل نمی شود مگر به وسیله اسبابی که معدی به اون یقین باشد. در مبصرات ابصار موجب این می شود که انسان یقین پیدا کند، در مسموعات استماع موجب این می شود که انسان یقین پیدا کند، در تواتر و غیر، یا مثلا تواتر و غیر تواتر، اینا در اموری که به هر حال در نفس انسان پیدا علم پیدا می کند به اونها. اما اموری که قائم به خود متیقنند، چیزی که به نفس یقین قائم می شود از صفات و ملکات، وجود واقعی اونها این وجود علمی اونهاست. بعضی از اشیا وجود واقعی اونها جدا هست از وجود عینی اونها، ولی بعضی از امور است که وجود واقعی اونها این وجود علمی اونهاست، مثل قیام شخص، مثل قعود شخص، مثل صلات شخص، مثل وضوع شخص. صدور اینها وقتی انشعورن بود یقین به او فید نفسه حاصل می شود، فهو علا یقین من وضوئه چرا؟ حیث انه توضعه لا به سبب آخر. پس یقین به وضوء یک واسطه دیگه در خارج نمیخواد، همینقدر که این فعل در خارج انجام شد یقین به او هم پیدا میشود. پس انه علا یقین من وضوئه، چرا؟ چون انه توضع خارجن، نه اینکه سبب آخری در پیدایش این یقین وجود داشته باشد و دخیل باشد. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در شرح فرمایش صاحب کفایه بیان فرمودن. پس التفات داشته باشین که در اینجا این که می‌فرمایند متعلق مقدر است، اون مقدر کانه نیست که به اصطلاح کانه تامه، بلکه اون مقدر عبارت است از کون، فإنه علی یقینن، و همون مقدر علی یقینن در حقیقت متعلق من وضوئهی نیست می باشد. این حاصل اون چیزی که در شرح این فراز از فرمایش صاحب کفایه بیان شده است. و اما مسئله دیگری که صاحب کفایه مطرح کردن با اون مسئله اسناد نقض به یقین، خب ادعا کرده بودن که شیخ انصاری فرمودن اسناد نقض به یقین به اعتبار متیقن است و نقض در متیقنی صادق است که اون متیقن استعداد بقا و استمرار را داشته باشد، و اما متیقنی که استمرار بقا و استمرار را ندارد، در چنین متیقنی عنوان نقض صحیح نیست. به خاطر همین جهت هم شیخ انصاری به تبع محقق خنساری و برخی دیگر از بزرگان قائل به تفصیل در باب استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع شدن. یعنی اگر منشأ شک وجود رافع باشد استصحاب را حجت گرفتند. چرا؟ چون معنای نقض صادق است. و اگر منشأ شک را خصوص به اصطلاح مقتضی بدانند که در اصل اقتضا تردید است که آیا استمرار و بقا درش هست یا نه، در این صورت استصحاب را حجت ندانستند، به خاطر اینکه عنوان نقض در این صورت صادق نیست. این بیانی که مرحوم شیخ و اینا، حاصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه این شد که اصلا لازم نیست شما نقض را که وقت اسناد به یقین میدین به اعتبار متیقن باشد که این اسناد اسناد الی غیر ماه و له باشد در حقیقت، بلکه حسن اسناد نقض به نفع به یقین به ماه و یقینون امریس موجود. یعنی میشود ما نقض را اصلا به خود یقین نسبت بدیم و به متیقن او کار نگیریم. اگر اسناد نقض به یقین صحیح بود، در نتیجه فرقی دیگه نمی کنه در متیقن، که متیقن قابلیت استمرار و بقا را داشته باشد یا قابلیت استمرار و بقا را نداشته باشد. این حاصل بیانی است که صاحب کفایه، و در نتیجه صاحب کفایه نتیجه گرفتند که استصحاب را همون جوری که در باب شک در رافع معتبر می‌دانیم، در باب شک در مقتضی هم استصحاب را باید ما معتبر بدانیم. صلی الله علی محمد و آله.